درود بر جناب آقای دکتر همایون علیدوستی، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به ویژه برنامه تاپای جان برای ایران.
درود بر شما سرکار خانم ارج،
زنده باشید.
سلام دارم و همینطور عرض ادب و احترام و فروتنی محضر حضرت عالی و دوستان خوب شنونده. انشالله که شبانگاه بسیار خوبی را در پیش رو داشته باشید. در خدمت شما هستم.
زنده باشید. خیلی ممنونم از این که وقت خودتون رو به ما دادید و تشریف آوردید. ما زبان فارسی رو به عنوان یکی از زیرشاخه‌های تمدن باستانی و کهن ایران زمین میشناسیم. اما میخوام این سوال رو از شما بپرسم آقای دکتر که زبان پارسی چه نقشی در انتقال تفکر مقاومت و پایداری ایفا کرده؟ ملت ایران از کهن روزگاران در برابر ظلم و زور، جبر جابران ایستاده و خشم و قدرت خودش رو در قالب زبان و فرهنگ و هنر و ادبیات شفاهی نشون داده. خب اینو به وارثان خودش هم سپرده، سینه به سینه، به هر شکلی که میتونسته. ما میخوایم نقش زبان و ادب پارسی رو در زیر مجموعه تمدن ایرانی بررسی بکنیم برای انتقال این فرهنگ مقاومت.
بله، خب میخوام عرض بکنم که همونجور که اشاره فرمودید، هم فرهنگ و تمدن ایرانی و هم زبان فارسی اینها از آغاز هم افزایی داشتند و باعث پویایی و پایداری هم دیگه شدند.
بله،
اینه که در واقع میخوام بگم که زبان فارسی به عنوان پیوند دهنده مردم ایران بوده، در نه تنها در کشور ایران بلکه در اقصی نقاط دنیا.
بله،
و باید این حقیقت را بپذیریم که رشد و بالندگی ملت ایران و جامعه ایرانی در همه ابعاد در گرو زبان فارسی بوده. ببخشید، فردوسی حکیم یک فرازی از شاهنامه را میخوام بگم که گفت که جهان کردم از سخن چون بهشت، از این بیش تخم سخن کس نکشت، چنان نامداران و گردن کشان که دادم یکایک از ایشان نشان، همه مرده از روزگار دراز، شد از گفت من نامشان زنده باز، بدین نام بر عمرها بگذرد، بخواند هر آن کس که دارد خرد، هر آن کس که دارد خوش و رای و دین، پس از مرگ بر من کند آفرین. خب این نشون دهنده این هست که در واقع زبان فارسی عامل انتقال فرهنگ و دانش و ادب و خرد ایرانی بوده و در واقع این زبان باعث استحکام بنیادین ملت ایران شده، کما اینکه ما در طول تاریخ و در صده‌های گذشته می‌بینیم که در واقع زبان فارسی هم به عنوان زبان گفتار و هم به عنوان زبان نوشتار هم در دربارها وجود داشته، هم در دیوانخانه ها، در هند، آسیای میانه، عثمانی، قفقاز زبان فارسی در واقع هویت بخشی کرده به ملت ایران و پیوند ایجاد کرده بین تمدن های ایران و اسلام. بله، و حالا در واقع الهام بخش بسیاری از ملت ها بوده و حالا به واسطه همین زبان هست که ایرانیان در هر کجای این کره خاکی که هستند احساس تعلق خاطر دارند. این مرز و بوم، حتی کوچندگان از وطن هم هنوز آتش عشق میهن در دلشون شعله ور هست. که شاعری از زبان کوچندگان از وطن گفت که این خانه قشنگ است ولی خانه من نیست، این خاک چه زیباست ولی خاک وطن نیست. در مشهد و یزد و قم و نان و لرستان لطفیست که در کلگری و نیس و پکن نیست. من بهر که خوانم غزل سعدی و حافظ در شهر غریبی که در او فهم سخن نیست. برای همین میخوام بگم که زبان فارسی در واقع یک موهبت هست سرکار خانم عجبه،
دقیقاً همینطوره،
دارایی هست که به عنوان پیوندهندهی پنهان،
بله،
که به چشم هم شاید نیاد، اما این موهبت و این ثروت به ایرانی ها و به فارسی زبانان ارزانی داشته شد.
دقیقاً همینطوره. و من اجازه بدید که رجوعی داشته باشم به پیام ارزنده مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای که در بخشی از پیامشون فرمودن ملت عزیز ایران در دفاع مقدس سوم همچون دو جنگ تحمیلی قبل ثابت کردند که داستانهای اسطوره فردوسی واقعیت زندگی و شخصیت قهرمانانه آنان بوده و مفاهیم انسانساز، سلحشورانه و قرآنی شاهنامه همه اقوام و اقشار ایران را در حفظ هویت، اصالت و استقلال خود و مبارزه با ضحاک و شان متجاوز همدل و همراه و همساز می کند. این سه قرابت واژگان بسیار آشنا برای همه ما بسیار زیباتر کرده این پیام رو. راجع به اسطوره ها هم صحبت کنیم، چون اسطوره ها خودشون یک راویان من میتونم بهش بگم زنده، آقای دکتر، راویان زنده‌ای هستند از مقاومت. اسطوره ها چه نقشی ایفا کردند؟
خواهش میکنم. خب ببینید، اسطوره ها در تاریخ ایران زمین باعث شد که اثری حماسی مثل شاهنامه فردوسی پیدا شد.
بله،
به دنبال همین شاهنامه فردوسی بود که شاهنامه های دیگه هم سروده شدند.
بله.
مجموعاً اسطوره ها هم دارای یک ژرف ساخت هستند و هم دارای یک رو ساخت.
بله. که
ژرف ساخت اسطوره ها در واقع حقیقت هست، اون چیزی هست که وجود داره، اون در واقع وجود آرمانی ملت ایران هست.
بله.
رو ساختشون تخیل هست که حالا آمیخته شده با داستان‌ها و افسانه‌ها. اما در همه این اسطوره‌ها وقتی که حالا ما مطالعه می‌کنیم، باورهایی وجود داره که حالا میشه گفت که از جمله این باورها وجود یک منجی هست و یک نجات بخش، ابدیتی هست که در واقع منجر به رستگاری میشه، قهرمانانی هستند که اینها در واقع به عنوان نمادها و الگوهای ملی و میهنی ما هستند، و اینکه اولین بودن در آفرینش، این هم یکی از ویژگی های اسطوره ها هست که در حماسه ها یا اثر تاریخی یا فرهنگی دیده میشن. یک مرحوم سهراب سپهری بر جای میگه که پشت دریاها شهریست، این میخواد همون اسطوره های را بگید که در پشت دریاها و دنیاهای ناشناخته وجود دارند و ما باید اونها را کشفشون بکنیم. پشت دریاها شهریست که در آن پنجره ها رو به تجلی باز است، بام ها جای کبوترهاییست که به فواره هوش بشری می نگرند، خاک موسیقی احساس تو را می شنود و صدای پر مرغان اساطیر می آید در باد. این در واقع نگاه سهراب هست به موضوع اسطوره. اما اگر حالا بخوایم اسطوره را در واقع روایت بکنیم، خب ما کشورمون همش اسطوره های ملی و میهنی هستند که حالا نمونش میخوام بگم ابو مسلم خراسانی که فرمانده نظامی ایرانی بود و رهبر جنبش سیاه جامگان که حکومت بنی امیه را برانداخت، یا کاوه آهنگر که مرد اصفهانی الاصل بود و از قهرمانان اساطیری ایران هست که علیه ضحاک قیام کرد، یا آریو برزن که حالا در روزگار هخامنشیان در زمان حمله اسکندر مقدونی از ایران دفاع کرد و در این راه کشته شد، که حالا عده‌ای آریوبرزن را از اجداد کردها یا لورها میدونند.
بله.
یا نمونه های دیگه برزوی طبیب که حالا کتاب کلیله و دمنه را از هند به ایران آورد و به زبان پهلوی ترجمه کرد. اینها نمونه های اساطیر ایرانی هستند. حالا بحث در این باره فراوان هست، حالا یک بخشی از اسطوره های ملی ما هستند، اما مجموعاً اسطوره ها باورهای نمادین یک ملت هستند که در باور تاریخی ایرانی ها نماینده روح بلند و تعالی جوی مردم ایران هستند. مردمی که همیشه دوست داشتند که در اوج قدرت باشند، در اوج بالندگی باشند، در اوج شکوه و سرافرازی باشند.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر علی دوستی بزرگوار، خیلی محبت کردید و استفاده کردیم، حظ بردیم از صحبت‌ها و فرمایشات شما. به خداوند بزرگ می‌سپارمت.
درود بر شما، خدایا رو
زنده باشید و در پناه خدا.
ما برای ترویج زبان فارسی چقدر مشکل داریم در دنیا. خانه فرهنگ ما رو می‌بندن، عنصر فرهنگی ما رو ترور می‌کنن، ده جور مانع در مقابل خانه های فرهنگی ما و رایزنی های فرهنگی ما درست میکنن. چرا؟ چون زبان فارسی اونجا یاد میدیم. ما بیاییم به دست خودمون مفت و مجانی به نفع صاحبان این زبان که هویت فرهنگی اونهاست و مایه انتقال فرهنگ اونهاست این کار را انجام بدیم.
زبان استخوان تغرات فرهنگی یک
حرف این است که بدانیم چه کار داریم میکنیم، بدانیم طرف چگونه نسلی رو میخواد در این کشور پرورش بیابد، با چه خصوصیاتی. بدانیم چه کار داریم میکنیم.
ایران ریشه‌ای در تاریخ و شاخه‌هایی در آسمان دارد، سرزمینی که هر وجب از خاکش با غیرت فرزندانش پاسداری شده. سربازان جان برکف ایرانی. سرباز جان برکف یعنی تبلور عشق، کسی که از جوانی و آرامشش می‌گذرد تا خواب هیچ کودکی در این مرز و بوم آشفته نشود. رسیدیم ساعت 22:43 دقیقه و همراه میشیم با جناب آقای فرخی، رضا فرخی، کارشناس حوزه رسانه و خبر، همراه میشیم با ایشون با بررسی آخرین تحولات جهان، منطقه و ایران در خصوص موضوع بسیار مهمی که این روزها همه ما پیگیرش هستیم، مذاکرات، توافق، تفاهم. به هر حال می‌خوایم بررسی بکنیم این اخبار و عناوین رو. درود بر شما جناب آقای فرخی، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بله، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز رادیو ایران. امیدواریم که بتونیم تو این چند دقیقه یک نگاه جامعی داشته باشیم به اتفاقاتی که در این چند ساعت بگم چند ساعت گذشته رخ داده.
بله.
حالا با توجه به بررسی هم که در شب‌های گذشته داشتیم.
زنده باشید. خب با توجه به اینکه ما سفر هیئت ایرانی رو داشتیم به قطر و رایزنی هایی که انجام شده و گفتگوهایی که هست، میخوام از نگاه شما این قضیه رو بررسی کنیم و ارزیابی شما رو بشنویم.
درسته. ببینید، خبرنگار الجزیره یک توییتی منتشر کرد، یکی از خبرنگار الجزیره یعنی نورالدین دقیر که خبرنگار الجزیره در تهران هست، همین چند ساعت پیش گفته بود که گره مذاکرات میان ایران و آمریکا در حال باز شدن است و قطر نقش اساسی در این زمینه ایفا کرده. حالا نکاتی که داره مطرح میشه، برخی از رسانه‌های دیگر هم به همین موضوع اشاره دارن. البته که در این میان تیم نتانیاهو همچنان در پی کارشکنی هستش. بنگویر یکی از چهره‌های تندرو در واقع کابینه نتانیاهو در این چند ساعته تاکید کرده که باید نتانیاهو یک حمله گسترده و فراگیر در لبنان انجام بده و او به شکلی به این مسئله استناد کرده که با این کار میتوان جلوی امضای تفاهم‌نامه اولیه میان ایران و آمریکا رو گرفت، چون که این کار نقض آتش بس محسوب میشه. یعنی نگاه تیم نتانیاهو در این ساعت این هستش که به شکل مانع از شکل‌گیری یک تفاهم میان ایران و آمریکا بشن، چرا که بر این باورن این از جنگی به جنگ دیگر میتواند اتفاقاتی باشد که موجب به ادامه حیات تیم نتانیاهو در ساختار سیاسی اسرائیل بشه. اما از طرف دیگه یه موضوعی رو ما باید توجه داشته باشیم به نظرم که خیلی مسئله مهمیه، اونم چرا قطر نقش آفرینی کرده و چرا پاکستانی که داره نقش آفرینی میکنه به شدت این نقش آفرینیش در پشت پرده مورد حمایت عربستان هم هست.
بله.
یه دلیل مشخصی داره این هم، اونم اینه که برخلاف جنگ 12 روزه حالا پس از جنگ رمضان کل منطقه در حالت تعلیق قرار گرفته. ما میگوییم که اقتصاد ما به هر صورت در حالت معلق تا حدودی قرار گرفته به خاطر این شرایطی که نه آتش بس کامله نه صلح، به شرایط بین جنگ و آتش بس.
بله.
اما همراه با این شرایط آنچه که ما میبینیم در منطقه همینه، یعنی خیلی از این کشورهای منطقه روند سرمایه گذاری متوقف شده، فعالیت های نفتیشون به شدت دچار اختلال شده و موضوعات دیگر اقتصادیشون هم معلق شده به همین اتفاقات. ببینید قطر و عربستان الان مشخصه که در راستای این که بتوانن ثبات رو برگردونن به شرط امروز منطقه دارن کارهای انجام میدن.
بله.
امارات درسته که میان برخی از مسئولان رده بالاش چنین نکاتی رو مطرح میکنن، اما برکارشناسان اقتصادی امارات و حتی بخشی از حاکمیت کشور امارات دارن میبینن که این حالت تعلیق برای اقتصاد اونها مثل سمه. یعنی الان چیزی که به نظر من تحلیلی که وجود داره در کشورهای منطقه، تقریبا همشون میدونن که ادامه این وضعیت با این شرایط غیر ممکنه. برای همین هم قطر تو این چند ساعته خیلی فعال شد تا بتواند گره مذاکرات رو باز کنه.
بله.
حالا بحث پول بلوکه شده اصلا موضوعات دیگه، ولی این نکته که وجود داره این هستش که دونالد ترامپ داره تلاش میکنه که آرام آرام این رو به جمهوری خواهان این توافق رو بفروشه. امروز اگه نگاه کنید یک حمله تندی هم کرد به برخی از همراهان قبلی اوباما و گفتش که اونا احمق هم، خیلی راحت بهشون گفت و گفتش که من یا توافق نمی کنم یا اگر توافق بکنم خیلی بهتر از برجامه. یعنی اون رویکرد رو دیدین که همیشه دوست داره بگیم من از شما خیلی بهترم.
دقیقا
همین رویکرد رو در مقابل رؤسای جمهوری
و میخواد برای خودش افتخار سازی بکنه.
بله بله. در حالی که الان واشنگتن پست یه گزارشی امروز منتشر کرده، در این گزارشش گفته حتی بازگشایی تنگه هرمز هم از توی ایران مرحله به مرحله است و گفته که ایران داره استپ بای استپ یا قدم به قدم در مقابل که کاری که آمریکا قراره انجام بده ایران هم کاری انجام میدهد.
بله.
یعنی تو همین وقت تفاهم اولیه هم همه کارا قرار است که قدم به قدم باشه، در مقابل این که تو چه کاری انجام میدی من همون کارو انجام میدهم. و در گزارش واشنگتن پست اتفاقا برخلاف آن چیزی که نتانیاهو چون این چند ساعته به ترامپ فشار آورده که دست منو در حتی این تفاهم اولیه در لبنان باز بذار، در گزارش واشنگتن پست آمده است که برقراری آتش بس در تمام جبهه ها یکی از ارکان این تفاهم اولیه است.
اول اصلا البته در مورد بندهای این تفاهم و توافق نمیشه صحبتی کرد تا آخرین لحظه، چون خیلی از تصمیمات پشت پرده انجام میشه.
بله بله. ولی بحث آتش بس در همه جبهه هایی که شروع تصمیم ایران بوده.
بله بله. که تغییر ناپذیر هم هست.
گزارش واشنگتن پست قید شده. حالا بله. کاری به دیگر بندها نداریم که باید حالا در ادامه مشخص بشه چیه.
بله.
ولی این مسئله که وجود داره اینه که دونالد ترامپ این رو چرا حالا مثلا مارکو روبیو اگه دقت کنید مارکو روبیو امروز یه ویدیو ازش منتشر شد وزیر خارجه آمریکا و اومد جلوی دوربین گفتش که کاری که ما داریم انجام میدیم حمایت جهانی رو داره. حالا این حمایت جهانی که مارکو روبیو داره دربارش صحبت میکنه این به خاطر اینه که بگه آقا ما داریم کار درست انجام میدیم و قرارداد توافقی هم که مثلا ما داریم انجام میدیم همون چیزیه که میتونیم ازش قرائت برنده رو داشته باشیم.
بله.
این گزاره بود که توی صحبت‌های مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا مشهور بود، ولی واقعیتش اینه که از دنیا میگوید این شرایط باید تموم بشه، یعنی هم اروپا هم کشور منطقه میگن باید تموم بشه. حالا این وسط دنیا قطعا میداند که این تفاهمی که داره شکل میگیره با تمام اون اهدافی که دونالد ترامپ از این جنگ دنبال میکرد در 80 درجه فرق داره، ولی دنیا فقط الان به این فکر میکنه که آقا این وضعیت تموم بشه، تنگی هرمز بازگشایی بشه. همین الان شما نمیکنید مقامات انگلیسی که استارمر نخست وزیر انگلستان سروسی صحبت کرد گفت حتی اگر جنگ همین امروز تموم بشه کامل، تنگی هرمز هم باز بشه، حداقل 6 ماه 7 ماه بازارهای انرژی روسای پرتلاطمی رو پشت سر میذارن. پس با توجه به همین نگاه مقامات آمریکا میگوین این چنین میگوین مسائلی رو مطرح میکنن که آره فلان تفاهمه، ولی مثلا اینجاست که دنیا الان براش این مهمه. حالا اینکه ترامپ بیاد چه تعریفی از این تفاهم بکنه، چه تعریفی داشته باشه که بخواد خودشو پیروز میدان نشون بده، به نظر من اصلا برای دنیا مهم نیست. دنیا چون الان من فکر میکنم خیلی از کشورهای اروپایی دارن تحمل میکنن این شرط که پایان تموم بشه، یعنی حتی در ادامه هم اونها افغان و خیزان با ترامپ سر میکنن تا این ماجرا به پایان برسه. چرا؟ چون میبینن یک بازیگری که خودش رو تا پنج روز هژمون بین‌المللی میدونه رفتارهای غیر عاقلانه انجام داد. به قول فرید زکریا توی واشنگتن نیویورک تایمز یک سلاح جدید در اختیار اون قرار داد، ایران قرار داد، اون هم تنگه هرمز هست. خب وقتی دنیا چه چیزی نگاه میکنه قطعا اون مسائلی رو که داره حالا ترامپ مطرح میکنن خیلی ازش خیلی بهش توجهی نمی کنند. ببینید ولی در این کنار همه اینها باید فراموش نکنید که اسرائیل همچنان سعی میکنه کارشکنه چه بکنه. خبرنگار الجزیره به تازگی سلسله توییت هایی رو منتشر کرد و گفته بود که احتمال داره اسرائیل پیش از هر توافق ایران و آمریکا دست به یک عملیات نظامی بزرگ در لبنان بزنه.
بله.
خب این احتمال حالا ما به هر حال گفته ما احتمالی میدیم، ولی از اون برم معمولا نمیگم همیشه، ولی معمولا اسرائیل هم اینطوری بوده که وقتی آمریکا چراغ سبز نشون نده اسرائیل هم کاری انجام نمیده. درسته اسرائیل یه جایی سر خودی کاری کرده، ولی معمولا این بوده و دونالد ترامپ هم تو این چند روزه نشون داده که به شدت به دنبال این هستش که نتانیاهو رو از چرخه مذاکرات کنار نگه داره. آکسیوس دیروز گزارش منتشر کرد و گفتش که نتانیاهو به برخی از افراد داخل کابینه خودش گفته که من دیگه تأثیر چندانی روی دونالد ترامپ ندارم. چرا؟ چون دونالد ترامپ میبینه اون چیزایی که این بهش فروخته برای روز اول جنگ و او رو وارد یه مهلکه عجیبی کرد که دونالد ترامپ همش توش بخواد دنبال راه خروج بگرده جواب نداده.
البته یه چیزی دیگه هم نوشته شده بود
و میگه که آقا
من عذرخواهی میکنم میونه کلامتون میام، یه جایی دیگه نوشته بود که تمامی این چیزهایی که اسرائیل و آمریکا میگن، مخصوصا اسرائیل میگه که حالا ما دیگه مثلا اینطوریه و بین ما هیچ مشکلی پیش اومده و جوری نشون میدن بازی رو دارن جوری نقش آفرینی میکنن که انگار بینشون اختلاف افتاده و یا ممکنه بخشی از عملیات فریبشون باشه.
ببینید بخش عملیات فریب، ببینید ترامپ که تو این چند وقته نیومده که به نتانیاهو بگی آقا مثلا بهش انتقاد تندی در ملأ عام کنه، ما چنین چیزی نداشتیم از ترامپ. گفتش که من خودم تصمیم گرفتم، نتانیاهو همچنان دوست بزرگ منه. خب همین چند روز پیش همین رو گفت دوباره، ولی مثلا اینجاست که از چرخه تصمیم گیری کنار گذاشتش، یعنی این چیزی که مشهوده و آشکاره این هستش که نتانیاهو اون تاثیر گذاشته رو روی دونالد ترامپ نداره، چرا که بالاخره ترامپ و اون حلقه اصلیش مثل ویتکا میدانن اون چیزی که نتانیاهو دربارش صحبت کرد محقق نشده، یک جنگ بسیار پرهزینه بوده، از آن طرف یکی از شریانهای اقتصادی رو محدود کرده برای دنیا. بالاخره اینها چیزایی نیست که کابینه ترامپ نبینه متوجه نشه.
بله.
میدونه همین الان کابینه ترامپ کسی مثل جی دی ونس، مثل ویتکا، مثل کوشنر، اینا بر این گزاره تاکید دارن که آقا ما رو نتانیاهو وارد این جنگ کرد و ازش هم دستاوردی نداشتیم. اینو کامل دارن میگن، کما اینکه اون گزارش بالستیک ژورنال هم نشون میده که جی دی ونس یک مکالمه بسیار پرحرارتی در همون روزهای هفته اول جنگ با نتانیاهو داشته و او رو متهم کرده به اینکه تو ترامپ وارد جنگ کردی. که حالا شما فرض کنید اصلا اینجوری ببینید که اینا دارن شکست خودشون رو فرافکنی میکنن به نظر گردن نتانیاهو، ولی به هر صورت الان برای اونها نتانیاهو گزینه هستش که محاسباتش درست از کار در نیومده و معتقدن که نتانیاهو اونها رو وارد این جنگ کرده. یعنی شما وقتی اینا رو کنار هم قرار بدین، اصلا فارغ از این که بگیم این یک عملیات فریب باشه، فارغه که بگیم این یک عملیات رسانه‌ای باشه، اینه که در ساختار سیاسی آمریکا، بخشی از ساختار سیاسی آمریکا، بنیامین نتانیاهو رو سعی میکنه مسبب همه این اتفاقات و عدم تحقق اهداف و نکات دیگری در این باره ببینه. شما نگاه کنید، نفتالی بنت به عنوان یک از چهره‌های سیاسی ساختار اسرائیل همین چند وقت پیش صحبت کرد، مثلا خود روی کرده این نتانیاهو در جنگ ها باعث شده که ما در ایش از این جبهه ها پیروز نشیم. یعنی که وقتی نفتالی بنت میاد چنین نوتی رو مطرح میکنه، خب دیگه شما ببینید که وضعیت نتانیاهو در داخل ساختار اسرائیل چجوریه، حالا بماند در آمریکا که افکار عمومی اینجوری برزدش. ببینید همه اینا بحث منطق نظامیه. یعنی شما میدونید میچینگم، ببینید شما این زمانی میاد تحلیل سیاسی میکنید، ولی اصلا شما برید سراغ منطق نظامی. آیا اون چیزی که تعریف کرده بود به قول گفتنی من شبای گذاشتم
در عمل همون بود؟
بله؟
میگم در عمل آیا همون بود؟
بله، آیا همون شد؟ به قول گفتنی من گفتم همون کم کپیش گفتم برای اساس گذاشت نیویورک تایمز اون پاورپوینتی که ارائه داد روز اول به ترامپ، آیا اون محقق شد یا نه؟ الان در آمریکا دارن همش این سوالو میپرسن. ببینید من فرمانده سنتکام دعوتش کردن کنگره، فیلمش هم اومده بیرون، حالا هر کی دوستاش بره این فیلم رو ببینه. جلسه استماع هست. بعد می‌بینید سناتورها خیلی با عتاب و خطاب از این می‌پرسن، میگن که شما درسته که مثلا حمله کردید به بیت رهبری و برسودت یک سری از سران سیاسی ایران رو حذف کردید، اما ما دیدیم که بلافاصله فرآیند انتخاب رهبری انجام شد و هیچ اتفاقی، هیچ تغییری ایجاد نشد در تصمیم گیری‌های ایران. یعنی این رو سناتور آمریکایی داره به فرمانده سنتکام میگه.
بله.
بعد فرمانده سنتکام چه جوابی میده تو اون ویدیو؟ میگه که قربان، همینجوری میگه، میگه قربان، ما یه سری اهداف برای مشخص کرده بودن، ما همون کارا رو انجام دادیم. یعنی داره یه جوری تفره میره از این که بگه آقا آره ما این کارو کردیم، جوابش این بود، پاسخ نه، میگه یه سری چیزا به ما
گفتن. یعنی فارسی خودمون فارسی میگیم مأمورم و معذور.
آره دقیقاً همینه. یعنی اون چیزی که شما در اون جلسه استماع میشنم میبینید و میشنوید همینه. خب این به خاطر اینه که جدا از عرضم به خدمت شما که تقابل احزاب در ساختار سیاسی آمریکا، بگیم آقا الان دموکرات‌ها اتفاقا فرصت خوبی براشون شکل گرفته که در منتها علیه قدرت از ترامپ انتقاد کنن و او رو بزنن، واقعیت اون هستش که حتی رسانه‌های مثل فاکس نیوز که تمام عیار جمهوری‌خواه بودن و از ترامپ حمایت می‌کردن، این روزا تحلیل‌هاشون که شما بخونید دارن خیلی واقع بینانه به این عرصه نگاه می‌کنن و این سوال از ترامپ می‌پرسن، میگن این همه هزینه کردیم، چنین جنگ رو راه انداختیم، ذخایر استراتژیک نظامی رو مصرف کردیم با اون شتاب عجیب و غریب و در نهایت چیزی به دست نیاوردیم. یعنی در نهایت الان
که باز بود رو به این شکل مسدود کردی و این همه بار اقتصادی رو به جهان تحمیل کردی.
بله بله بله. خب الان پس اینجا مسئله اصلا بررسی موضوع در داخل خود آمریکا فقط شما بررسی کنید به همین نتیجه میرسید.
بله.
حالا این مسئله فارغ از اینه که آقا ایران و آمریکا الان چه نکاتی دارن با هم مطرح میکنن، چه میشود فلان. پس این نشون میده که هم جواب برسم به جواب سوال شما.
بله.
اینکه
فقط اگر میشه در 30 ثانیه جمع کنیم صحبت رو، خیلی متشکرم.
اینکه نتانیاهو رو از چرخه مذاکرات آمریکا دور نگه داشتن، نه به خاطر یک عملیات فریب، بلکه به خاطر اینه که دیدن در عمل اون چیزی که میگفتش محقق نشد و الان با توجه به همین چیزی که الان با هم بررسی کردیم در ساختار سیاسی آمریکا، این موضوع انزوا از تصمیم گیری ها به نظر من بیشتر هم خواهد شد.
خیلی ممنونم از شما و تحلیل های شما جناب آقای فرخی. به خدا میسپارمتون.
خدا نگهدار.